الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو خدمتتون شروع میکنیم. تو بحثای کدوم پیامبر هستیم؟
حضرت
نو. نور یادتون هست. بحثای حضرت نو هستیم. بحثای حضرت نو بحثای بسیار پرمغز و زیبا و پر عمقی هستش. استاد سعی کنید تا میتونید همراه بشین. با حضرت نو همراهی هم سخت هستش. ولی خب با حضرت نو و پیروان حضرت نو همراه بشین. مباحث به بحثای روز بسیار ارتباط داره. کمتر این نوع جلسات در کشور برگزار شده که بحثای انبیا رو بیاریم به بحثای روز و امروز درس بگیریم به درد این زمانه بخوره، کمتر بوده. حالا الان خداوند توفیقی داده که جلسات رو با همگه داریم. قبل از اینکه حالا بحثای حضرت نو شروع کنیم، یه کلاسی رو با همدیگه مدار مزه مزه داشتیم میکردیم. کلاس چی بود؟ جهاد فی سبیل الله. گفتیم تو این جریانی که شروع شده، جریان بزرگ، ما هم تا میتونیم سهمی داشته باشیم. حالا ویژگی هایی تا اینجا خدمتون عرض کردیم، رفتارهایی، یه چند تا رفتارم امروز خدمتون عرض بکنیم. جلسه قبل چه چیزی مطرح شد یادتون هست؟ گفتیم در فضای لقاء الله باشید، فضای سبحان الله، لقاء الله. این بحثای مهمیه برای خودتون. یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه، این جنگو بنویسید. شاید داره چه اتفاقی میفته، اینا نوشتن لازم داره. من خودم البته از اول انقلابو نوشتم، ولی این دیگه یه سال اخیر خیلی مهمه. حالا اونم از طوفان و نقصا بنویسید، چون اونا رو ننویسید یاد نمیگیرید چیه. یا درست میخواید بنویسید، از شهادت سردار سلیمانی باید بنویسید حداقلش، که ببینید چه اتفاقی افتاده. من یه جلسه فرصت بشه، حالا تو این جلسات رو نمیخواید مقدس بدیم، یه جلسه دیگری اگه یه موقعی شد من یه مقدار این چیزا رو میگم چه اتفاقی هستن تا الان افتاده تو این 47 سال از زمان شهادت سردار سلیمانی به این ور. خیلی دیگه مهمه، اصلا باید همتون حفظ باشید چی شده. سردار سلیمانی کی شهید شده؟ 13 دی 98. همینجوری بقیه جواب بلد باشید چی شد، چرا ایشون شهید شد، بعد چه اتفاقی افتاد، طوفان الاقصا کی شروع شد، مهر ماه 1402، بعد عملیات وادی صادق 1 کی بوده. آره اینا رو باید یاد بگیرید، اصلا باید حفظ بشه اینا. فروردین 1400 سافری، بعد همینجوری شهادت شهید رئیسی بوده شو، بعد اومد چلو، بعد سایه پزشکیان، بعد این روند رو بلد باشید چه اتفاقی افتاده. گول نخوریم، اینا یه اتفاقات به هم پیوسته است. اگه حواسمون نباشه ممکنه گول بخوریم. توی تحلیل هایی که داره به خوردمون داده میشه ممکنه گول بخوریم. نه، جریان انتخاب ایشون و همجوری اومدن جلو، ماجرای شهید حنیه و بعد بحث سید حسن نصرالله و بعد وعده صادق دو، همجوری اینا رو بدونید چی شده. بعد سید هاشم صفی‌الدین و خیلی اتفاقات افتاده. من اینا رو نوشتم، گاهی مرور میکنم میگم چقدر اتفاق افتاده تو این چند سال. تو این چند سال تعداد ماجراهامون زیاد بوده. پس آقا یه رفتارتون این بشه، ماجراها را بنویسید. من اینم از یه مقدارم از شهید لاریجانی یاد گرفتم، البته قبلا انجام میدادم، ولی اینکه ایشون این تفکر رو داشت برای من خیلی درس خوبی بود. جنگ 12 روزه که شد، من یادم بعدش ایشون یا وسط های جنگ بود یا اواخر جنگ بود، چون سخنرانی که تو تلویزیون روز شمار جنگو داشت میگفت، گفت روز اول اونا اینقدر زدن، ما اینقدر موشک زدیم، روز دوم، یعنی قشنگ میدونه چه اتفاقی افتاده. کلا حالا این اخلاق خودم از روز اول بوده، معمولا من اینا رو مینویسم چون بدیم چه اتفاقی میفته. شما هم بنویسید، لا حداقل الانا رو بنویسید که داره چی میشه. بعد اگه تونستید همجا برید عقب از جنگ 12 روزه بنویسید، تونستید همجا برید عقبتر تا بتونید اشراف پیدا کنید به صحنه. آدم هایی که جغرافیا رو بلدن توی حوادث اونا معمولا واردترن دیگه. مثلا کسی که اهل جاده و ایناز و وقتی شما میری سفر اون خیلی راه‌های فرعی رو به شما یاد میده. ما باید این جغرافیای تاریخ رو یاد بگیریم. اینا دیگه تاریخ معاصره دیگه، خیلی تاریخ ما، اینا هنوز تاریخ هم نیستن، اینا جزء همین الان زمان خودمونن. اینا رو خوب یاد بگیریم. تو ماجرای نوح ما داریم نزدیک 8000 سال پیش یاد میگیریم. من میگم الانش یاد بگیرید، الان از دست ندیدا. 8000 سال پیش هم باید یاد بگیریم، ولی الان هم یاد بگیرید. یه نکته. نکته بعدی، تا میتونید ادامه رو هم یاد بگیرید، ادامه رو هم بنویسید چی میخواد بشه، نقشه دستتون باشه. اینا چیزایی که مقفول واقع شده تو جامعهمون کم متاسفانه. گذشته رو که خیلی بلد نیستن، آینده رو که دیگه به تبع اولا قطعا بلد نیستیم. باید سعی کنیم نقشه داشته باشیم داره چه اتفاقاتی میفته، خداوند بر اساس کدام آیات و سوره ها داره ماجرا رو میبره جلو، امر خدا به چه صورتی هستش، اینا رو باید یاد بگیریم. نقشش هم ما کم و بیش توی جلساتی مطرح کردیم، حالا اینم گفتیم یادتون باشه. یه دوستان یه کانالی زدن به اسم فتح قریب، تو اون عضو شید، تو اونجا دیگه فقط اختصاصی بحث های اسرائیل اونجا گذاشته میشه، یه سری جلسات برگزار میشه گاهن اونجا شاید گذاشته بشه، جلساتی که عمومی نیستش سعی میکنه بعضی تیکه هاش حداقل اونجا گذاشته بشه. اونجا یکی از اهدافش در آوردن نقشه است. تو اون کانال داریم کم کم به نقشه میرسیم که نقشه آینده به چه صورتی هستش. ولی یادتون باشه هیچ کی نمیتونه بگه آینده چی میشه مگر اینکه بگه گذشته چی شده. کلا این کسی نمیتونه در مورد آینده از نظر ما تحلیل عمیقی داشته باشه مگر بگه گذشته چی شده بود. شما اگه قبلی ها رو ندونید بگید قطعا تو بعدی ها هم خطا دارید دیگه. شما الان ندونید چی شده پس قطعا نمیتونید بگید چی میخواد بشه. یه نکته دیگه، تو این اتفاقاتی که داره میفته سعی کنید اینا رو به دید جهاد ببینید، اطرافیانتون هم دعوت کنید، اطرافیانتون رو به این تجمعات و اینا تا میتونید دعوت کنید، برای اطرافیانتون تجمعات شیرین کنید. حالا میرید بیرون، حالا بالاخره یه چیزی مثلا خوراکی بچه‌ای هستش خودتون هستید، این موقع یه خوراکی چیزی هم گرفتید بد نیستش اینا. یعنی کلا یه مقدار فضا رو جذاب کنید برای بچه‌ها، بذارید بچه‌ها هم حضور داشته باشن. تا میتونید فضای انذار و بشارت رو هم زیاد کنید. آدمایی که نمیان و بحث جدی نکنید. اگه از اعضای خانوادهتون خیلی بحث نکنید، غریبه دیدید باهاش بحث کنید، اشکالی هم نداره، با احترام و ادب و اینجور چیزا بحث کنید ذیل بحث انذار. چون ما داریم بحث حضرت نوح میکنیم دیگه، یه مقدار درس هم بگیریم دیگه، انذار بدید بهشون، بگید که حالا تا میتونید جواب بدید بعضی شبهه‌هایی که دارن جواب بدید، آدم‌ها رو دعوت کنید به سمت حق، چون خطرناکه اگه نیان. آدم‌ها توی این مقطع اگر اشتباه بکنن من گمانم اینه عذاب خواهند شد، عذاب میشن، خداوند اینا رو عذاب میکنه. الان تو مقطعی هستیم که تا حدودی حق و باطل آشکار شده، یه افراد بهانه ندارن، بهانه ها به شدت اومده پایین. یه دوره‌ای بهانه بود، الان دیگه به نظر من بهانه ها نزدیک صفر شده. این انذار جدی منه، اگر افراد الان اشتباه بکنن احتمال عذاب بسیار زیاده. من احتمال عذاب کلا خیلی میدونم، به زودی دنیا ممکنه وارد عذاب بشه، یه سری عذاب ها در دنیا شروع بشه. اونجاها افرادی که اشتباه تصمیم گرفته باشن چوب خواهن خورد، چوب اساسی هم میخورن. این عذابها عذابهای معمولی نخواهد بود. حالا که میگیم در آینده، منظور یه ماه دو ماه سه ماه منظورمون نیست، منظور توی چند سال آینده ما وارد مقطع عذابها خواهیم شد. این هم یه نکته. یه نکته آخر هم اینجا خدمتتون عرض کنیم در مورد این اتفاقات اخیر، تا میتونید میدانو برای نوجوانان و جوانان باز کنید. بچه های نوجوان، جوانتون رو توی این تجمعات بیارید، میدان بهشون بدید، مسئولیت بدید. دوستان شهر هم همچنین مراسمات رو باید دست این نوجوان و جوان ها داد. الان همینجا ما این جلسه همون نوجوان ها باید یه شعری بخونن، سرودی بخونن، چیزی بخونن. اینجا هم با خودمون هم باید عامل باشیم. بچه های نوجوان، جوان اینا رو تا میتونید دعوت کنید به این مراسمات. نگاه کنید، دیشب من جنگ احد رو صحبت کردم. امیرالمومنین، اگه فکر کنید امروز جنگ احد بود، امیرالمومنین دهه 80 حساب میشه. امیرالمومنین دهه 80 دقیقاً که چی شده؟ اگه امروز جنگ احد بود فکر کنید. امیرالمومنین در زمان جنگ احد 24 5 سالشونه دیگه. من چقده؟ الان یه دهه 80 می‌بینی 25 سالشه. یعنی به دهه 80 باید اعتماد کرد. حتی بدون علی نمایی باید بهشون مسئولیت داد. نکنه ایشون بالاخره اونی که قلعه خیبر رو فتح کرده دهه 80 بوده، اون موقع جنگ دهه 80 حساب میشده. اینا رو تا حالا محاسبه نکردید. خود پیامبرم جوان بوده، پیامبر موقع جنگ احد بکنید دهه 50ه، از رهبر جدیدمون هم تازه جوانتر هستش. یعنی اینا رو بگی نگو ما یه موقعی زمان گذشته فکر می‌کنیم اونا اینقدر زمان گذشته، الان من پیر شدم، از اول پیر بودن. نه، موقع جنگ امیرالمومنین 23 4 سالشونه، یعنی سن خاصی ندارن. جنگ رو هم این جوونا خیلی آجون باید ببرن جلو کارو، به خاطر این تا میتونید به اینا میدان بدید تو صحنه های مختلف. الان خیلی فضا خوب شده، بچه ها دارن تربیت میشن. اون مدرسه اینا خیلی بچه ها رو تربیت نمیکنه، این فضاها بچه ها رو بیشتر تربیت میکنه. بچه ها رو بیارید تو این تجمعات و جمع ها، بچه ها بیشتر تربیت میشن. از تو مدرسه اونقدر تربیت در نمیاد بیرون، معمولا میزانش خیلی کمه. رشدی که همین نوجوانا تو این دو ماه کردن تو 10 سال مدرسه شون نمیکنن. رشدی که گله بچه‌ها بزرگ شده واقعا، الان دارم بهشون میبینه چقدر اینا عقلشون بزرگ شده، فهمشون بزرگ شده، صحبت میکنن چقدر پخته حرف میزنن. و قبلا اینا همش حرفای سطح پایین و معمولی میزن، الان یه مقدار حالت پخته تر داره حرف میزنن. به خاطر این به این بچه‌ها میدان باید داد. این بچه‌های نوجوانی ان که تو این جلسه هم هستن، هر کدومشون مطلبی آماده داشت بیاد اینجا یه موقعی صحبت کنه، به جای ما صحبت کنه، یا حالا قبل صحبت ما اینا بیاد صحبت کنه. دختر خانم ها آقا پسر ها هر کدوم تو صحبت داشتید میتونید بیا. بزرگا که صحبت نمی‌کنن چیزی در نمیاد. ما دیگه همین امیدمون به شما هست، از اون وقت قطع امید کردیم. بعد تا میتونیم بزرگترها باید حالت لیدری و راهنمایی این چیزا داشته باشن، این نوجوانا جوانا باید این جلساتو ان شاء الله کم کم بچرخونن. خب یه صلواتی بفرستیم. به اوج ماجرای حضرت نوح رسیدیم. این بحثا خود منم کار میکنم، بحثاشو خیلی لذت بخش بحثاش و سنگینه واقعا مباحثه. ان شاء الله ما خیلی سرتاشو میزنیم، میخوایم من بحث بگیم میترسیم اونا سنگین نشه. درستش اینه که برای هر آیهش یه جلسه اینجا صحبت کنیم که حق مطلب یه مقدار ادا بشه، ولی خب اونقدر فرصت نداریم و باید همینجوری با سرعت بیایم جلو. رسیدیم به دوران ساخت سفینه. جلسه قبل گفتیم حضرت نوح سه تا دعای مهم دارن، سه تا تقاضا دارن، در از سه تا برنامه مطرح میکنن. چیا بودش؟ آفرین. گفتیم اولین درخواست حضرت نوح تقاضای نصرته. این نشون میده که باز قبلششون نصرت نمیده، خدا به دلایلیشون رو نگاه کنید. انبیا معجزه هاشون رو نمیتونن استفاده کنن. انبیا قوی ترین آدم های کره زمین انبیا هستن، انبیا خیلی قوی هستن، زورشون هم زیاده، ولی اینا نمیتونن استفاده کنن، اذن لازم داره، باید اجازه بشون. موسی علیه السلام عصا رو داره، نمیتونه عصا رو استفاده کنه، اجازه لازم داره، اذن خدا باید باشه. نوح علیه السلام قدرت بسیار زیادی داره ولی اجازه استفاده نداره. این که خداوند اون رو نصرت میکنه یعنی یه مقدار اجازه استفاده بهشون داده میشه، اجازه میدن که حالا استفاده کن. این تو ماجرای حضرت نوح هست. تقاضای نصرت داشتن، بعد تقاضای فتح داشتن که جلسه قبل صحبت شد، و تقاضای محو کافران از روی زمین رو داشتن. سه تا تقاضای مهم، با تقاضاهای ایشون هم موافقت شد. خب چه جوری موافقت شد؟ خداوند یه آیه‌ای در سوره هود علیه السلام هست و سوره مؤمنون. سوره هود آیه 37 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واصنع الفلک بأعیننا و وحینا. یه راهکار میده. نوح علیه السلام بحثشون اینه که اینا دیگه درست نمیشن، اینا همه بت پرستن و اینها. خداوند راهکارش برای یه موقعی راهکار اینه که بیا اینا رو بکششون. یه موقع اینه که میگه کشتی بساز. مثلا در ماجرای هود علیه السلام بعدن خواهیم گفت، به هود راهکارش کشتی نیست. به هود میگه رفیقاتو وردار بیاید بیرون، یه بیاید بیرون من میدونم با اینا چیکار کنم. به صالح علیه السلام چیزی میگه، به حضرت موسی چیزی میگه، به نوح یه پیشنهاد عجیبی داده میشه، واصنع الفلک. اونم چجوری؟ به اعیننا و وحینا، به طریق عجیب. میگه حالا بیا یه فلک بساز به وسیله اعیننا. به اونجا با استعانت یه جوری، یعنی که به این وسیله با کمک گرفتن از عین الله، با عین الله برو کشتی بساز. اینم یه نکته، یه بحث فرمان راهکار خدا این هستش. حالا اینکه چرا این راهکار رو میداره رو میخوایم چلی میدار بحث کنیم، و این کشتی به چه صورتی بوده، اینا رو بحث نسبتا مفصلی آماده شده، هر چقدرش برسیم میخوایم انشالله مطرح کنیم چقدر طول کشید و زوایا و جوانبش به چه صورتیه، و الان ربطش به امروز ما هم چیه، اینا همش مشخص هستش. نگاه کنید خود مفهوم صنع یعنی چی؟ ما میگیم الان صنع یعنی بساز، درسته؟ صنع فقط ساختن نیست. نگاه کنید صنع تولید یه محصوله، ولی محصولی که معمولا با ترکیب اشیا اتفاق میفته. شما یه چیز یه موقعی میخوای بسازی، ترکیب خاصی نداره، که ترکیب کنی یه چیز جدید در بیاری، اون صنعه. عمل شما از نگاه کنید نماز در قرآن صنع حساب شده، یکی از بحثا در مورد نماز هم صنعه. مثلا خدا وقتی میگه که نماز بخونید، بعد فهمید که من میدونم ما یصنعون چی ساختید، چون نماز ترکیبیه، رکوع سجده اینا رو جمع کنید یه چیزی در میاد. رکوع نماز نیست، سجده نماز نیست، اینا با هم ترکیب بشه یه چیز خاصی در میاد. صنع یه جور مهندسیه، ترکیبی از مهندسیه. نگاه کنید شما وقتی میخواید ماشین بسازید، ماشین انواع ساخت و سازا، چیزهای مختلف با هم ترکیب میشن. خب الان خود کشتی سازه بسیار بزرگه دیگه، میگه کلن عظیمترین سازه جهان همین کشتی ها و ناو ها هستن. بزرگترین چیزی که بشر تا الان ساخته همین کشتی هاست دیگه، بشر از کشتی بالاتر نساخته. تقریبا کشتی سازی هم لبه تکنولوژیه، این صنعت کشتی سازی جز صنایع های تک حساب میشه، جز صنایع مادر هستش. اون کشوری که کشتی سازی ده مثل انرژی هسته ایه، انرژی هسته ای میره به سمت عمر ریز شدن، بعضی صنایع به سمت ریز شدنن، بعضی صنایع به سمت بزرگ شدنن. اون انرژی هسته ای شکافت ایجاد میکنه، میره با این یه اورانیوم های میشکوون سلوله ها و مولکول اتم فلان، همینجا اتم رو میشکوون، هسته شو میشکوون، همینجوری میشکوون تا به اوج شکاف برسه، بعد اونو میچرخونن تو دستگاه ساندویچ، میچرخونن از توش انرژی تولید میکنن. خب اون یه صنایع های تک حساب میشه، صنایع خاص و بالا تو دنیا هستش. یه سری چیزا هم سازه بزرگه، مثلا هواپیما در جنگنده فلان، بعد از اون یکی از بزرگتریناش چیه؟ همین ناوها، کشتیها. همه کشورهای دنیا کشتی سازی ندارن، اونا قایق هم خیلی کشورهای دنیا بلد نیستن بسازن، چه برسه کشتی، ناو، اینجا چیزا نمیتونن راحت بسازن. اون همه وزن رو چجوری میخوان رو آب نگه دارن؟ هستن خودش یه هنر بالایی هستش. دلیل این که بس گفته میشه انصنع الفلک، میگه صنع کن، منظور پس یعنی که یک چیز بزرگه این موضوع. نگاه کن کشتی حضرت نوح، حالا بهش خواهم رسید، باز مفصل‌تر میگم، میخواید بفهمید حجمش چقدره. الان بزرگترین ناو دنیا، بزرگترین چیزی که تا الان بشر ساخته، همین ناو جرارد فورده که اومدن تو جنگ، الان هم تو منطقه ماست. این ناو بزرگترین ناو دنیا، ابراهام لینکن سومیه بکنم، بزرگترینش این جرارد فورده. این ناو 337 متر طول داره، 78 متر عرض داره. ناوی که ناو الان میگم فلکی که نوح ساخت، ناو نوح، ما یه ناو باید علیه اینا بزنیم، اونا ابراهام ساختن، ابراهیم، ما ناو نوح رو باید بسازیم، ما ابراهام لینکن و فلان چیزا بزنیم، ما باید ناو نوح نبی رو بسازیم ان شاء الله. ناو نوح نبی یا ان شاء الله ناو حسین بعدا ساخته بشه، کشتی حسین. اون ناو میدونی چقدر بوده این کشتیه؟ 600 متر بوده، تقریبا دو برابر ناو جرارد فورد بوده. از نظر ارتفاع، اینا ارتفاعشون کمه، ارتفاعش هم خیلی بزرگ بوده. ارتفاع کشتی نو 40 متره، یه ساختمون فکر کنید نزدیک از 13-14 طبقه، ارتفاعش به این صورت، یه ارتفاع بسیار بالا. میخواید تصور بکنید اینه، زمین فوتبال 110 متره، عرض زمین فوتبال هم 70 متره، 6 برابر زمین فوتبال. این ورزشگاه آزادی رو ببینی، 6 برابرش کن، طول و عرضش رو 6 برابر کن، ارتفاع هم 40 متر. مثلا ورزشگاه نیوکمپ اسپانیا هم اونم 40 خورده چیزه، تقریبا 6 برابر اون ورزشگاه فوتباله. ببین چه ناو عظیمی بوده. بعد در طبقات زیادی ساخته شده، در 7 طبقه ساخته شده، حیوانا جاشون مشخص بود، انسان هم همه چی جاها چی بود روشن. و حضرت نوح آدم با کلاسیه و آدم بی سلیقه ای هم نیست، یه چیز خوبی ساخته، یه چیز خوبی طول دادش ساختهش، ولی خب خوب ساختش. این مساحت اینجوریه. به خاطر این خداوند حق داره بگه ان اصنع الفلک، کار خودت هم نیست، میگه به اعیننا، یه وسیله عین الله باید بتونیم این کار انجام بدیم. چون تا حالا که بشر چنین چیزی نساخته بود، که بشر تا اون موقع نهایت که 4 تا چوبو ما هم دیگه وصل می‌گردش میشه قایق، اونم یه ذره مقدار میتونه بره توی رودخانه، بیشتر از اون که بشر دیگه نمیتونه انجام بده که. خب فلک یعنی چی؟ نگاه کنید در مورد کشتی حضرت نوح دو تا واژه به کار رفته در قرآن، یکی فلک، یکی واژه سفینه. سفینه یه بار به کار رفته، اصلش بحث فلک هستش. سفینه نو دقیق ترش اون فلک نو هستش. اینا با هم فرقش چیه؟ فلک اون سازه‌ایه که فلک مقدار مفهومش خاصه، نگاه از اون فلک میاد. فلک یعنی شیئی که دوران داره، ابتدا انتها داره، یه نظام داره، یه نظام چرخشی داره، ابتدا انتهاش به هم وصله. یعنی کشتی یه سازه کاملا به هم متصله، یه جای کشتی خراب بشه کشتی سری سقوط میکنه. یکی که راهش سقوط دادن کشتی اینه که یه قسمتش مثلا خاصش خراب، اون حالت دورانش از دست بده کشتی سقوط میکنه، یعنی میره داخل آب. اون حالت دوران مهمه، سازه که داره است. یه مدار مثلا شبیه توپ هم حالت چی داره؟ کشتی از یه حالتی حالت چی داره؟ کشتی از این حالت فولک بودش، دوران داشتش. توی فیزیک به این بحث میگن مغناطیس، یه جور یه حالت مغناطیس داشته انگار، یعنی روابط سر و تهش انگار با همدیگه یک حالت فلک ایجاد میکردش. نگاه این رابطه ماه و خورشید و ستاره اینا رابطه فلکه. خداوند تو قرآن فرمود که کلون فی فلکن یسبحون، اینا داخل یک نظام رفتاری هستن. حالا اینکه چرا به کشتی نوح خدا گفت فلک، اینا هم بحثاش میواد، این دایره با چی ایجاد شده، دقت میکنید؟ اینا من بریم جلوتر میگم. کشتی حضرت نوح سازه عادی نیستش، حالت فلک برقرار کرده، ولی یه بحث مهمه جنه فلکو با چی برقرار کرده. یه رابطه هایی باید اینجا وجود داشته باشه. کشتی حضرت نوح به برزخ ربط داره، به آسمان ربط داره، چون آب آسمانی قراره بیاد پایین، پس باید کشتی باشه که بتونه زمین آسمان رو تحمل بکنه، آبی که از آسمان میاد رو تحمل بتونه بکنه. یه مشکل این کشتی هایی اینه که اگه از آسمان آب بیاد اینا نمیتونن تحمل کنن. سوره فرا بعد کشتی حضرت نوح یه مدا ویژگی داره. در زمان حالا طوفان نوح هم بعد میخوام صحبت کنم. طوفان نوح نگاه کنیم میفهمون که و فتحنا ابواب السما. آب طوفان مادی نیست. مادی هستش، مال کره زمین نیستش. آب درون اون طوفان همش مال کره زمین نیست. بخش اندکیش مال کره زمینه. بیشترش مال آب آسمانیه. بعد طوفان هم برمیگرده آسمان. اون آب طوفان الان اینجا نیست تو کره زمین. اگه بود که ما کره زمین خشکی دیگه نداشتیم. اگه اون قرار بود نره دیگه ما خشکی اینجا نداشتیم که. چون همه رو پر کرده و کجا باز بره؟ تبخیر نمیتونست بجه که اونو تبخیر میکردن دوباره باران میومد میومد. خداوند این آبو برداشت برد. اون آب الان اینجا نیست اصلا. آبی که توی طوفان بود اغلبش برگشت سر جای خودش. و فتحنا ابواب السما، اونم به ماء منهمر. اون به ماء منهمر یا آبی که ریخته شد اومد. اینا بعدا تو دوره ظهور هم داریم، این با آب اون موقع میاد آب و دوباره خدا اون آبهای آسمانی رو میاره. این آبی که اونجا بود یه بخشش از اونجا بخواد، این کشتی باید ایجاد میشد که بتونه اونو چیکار کنه، اونو تحمل کنه. خود اون آبه تحملش سخته. از نظر جرم چگالی با آب معمولی اونا فرق داشته، در نظر فیزیک اون آب با این فیزیک فرق داشته. مادی بود ولی آبش جنسش متفاوت بود. تو بحث طوفان اینا مفصل توضیح میدم. پس فولک یعنی شیئی که حالت چی داره؟ دوران داره توش. خب میایم جو سفینه چیه؟ سفینه یعنی چیزی که حرکت میکنه ولی حرکتش با ایجاد شکافته. به خاطر این به کشتی میگن سفینه، چون را میره، وقتی را میره میشکافه آبو، آبو باید بشکافه حرکت بکنه، به خاطر میگن سفینه. میتونی شما فولک داشته باشی ولی سفینه نشه. این میتونی فولک داشته باشی ولی سفینه نشه، یعنی راه نره. اون کشتی ما شما این ناوی ساختی هنو ننداختی تو آب، اگه بندازی تو آب میشه سفینه و رابر، اگه نندازی سفینه نشه، سفینه به اون حرکتش ربط داره. خب پس کشتی حضرت نوح یه سازه‌ای بوده که کیفیت سازش در از فلکه، عمل کردش به صورت سفینه است، میشکافت و حرکت میکرد، یعنی نیاز به شکافته اون آب داشته. این کلیت بحثیه که اونجا تو بحث فلک و سفینه داریم. بخوام حالا توضیحات معارفیش هم بدم، اینو تو قرآن هست بعضیاش، توضیحات معارفیش هم اینه، در از فلک حالت سبحان الله داره، سفینه الحمدلله. چیزی فهمیدید؟ فلک سبحان الله کلنا به خاطر میگه کلون فی فلک یسبحون. فلک چیکار میکنه؟ پس میزنه. شما میگه یک چیز دایره ایجاد میکنه که غیر خودش رو پس میزنه. فضای اصلی فلک سبحان الله، فضای درون فلک الحمدلله، فضای درونیش الحمدلله. نگه اونی که خارج کشتی هستش باید سعی کنه خودشو به کشتی برسونه، این حرکت به سمت کشتی اسمش سبحان الله، این که رفتی تو دیگه میشه الحمدلله. این رو من قبلا تو ایام فاطمیه مقدار صحبت کردیم، فضای سبحان الله و فضای الحمدلله. بیرون فضای سبحان الله، درون فضای الحمدلله. شما بیرون بهشت سبحان الله، درون بهشت الحمدلله، اینا با هم دیگه ارتباطا رو داره. باطنی گفتیم الان تو فضای سبحان الله باید باشیم، بعضیامون هم کم کم میتونیم تو فضای الحمدلله بریم، تو فضای شکر همزمان با سبحان الله فضای الحمدلله آدم باید میتونه داشته باشه. اونایی که درون کشتی هستید تو فضای الحمدلله باید باشید، اونایی که مثل ما بیرون کشتی تو فضای سبحان الله باید باشید، یعنی خودتون هر جوری چیکار کنید برسونید به اونجا. خب این کلیت بحث فلک و سفینه حضرت نوح. یه بحث مهمو من مطرح کنم اینا رو این جلسه، در مورد دین حضرت نوح. این کشتیه کی میتونست وارد بشه؟ این کشتی کیا اجازه ورود داشتن؟ مؤمنان به نوح علیه السلام کیا بودن؟ ما برای اینکه اینو تشخیص بدیم باید شریعت نوح بشناسیم. یه چند دقیقه این بحث رو صحبت کنیم تا کم کم دین حضرت نوح رو بفهمیم چی بوده. دین حضرت نوح چیه؟ یا که در سوره شورا آیه 13 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. خیلی آیه مهمی هستش. فرماید که خداوند، آیه 13 سوره شورا، فرماید که خداوند آن چیزی که وصیت کرد به نوح اون شد دین شما. ترجمه مفهومیش کردم ها. ما وصا به نوحن. دین میدونید یعنی چی؟ دین یعنی وصیت خداوند به یک اولو العزم. خداوند وصیت میکنه یا این کارو باید بکنید، اون در از دینه. دین یعنی اون چیزی که خدا داره میگه دیگه. دین یه معنای تحت لفظی هستن. دین هم در از تقیده به برنامه است. خداوند برنامه‌ای رو برای نوح ترتیب میده، هر کی به اون برنامه مقید باشه دین نوح داره، مقید نباشه دین نوح نداره. حالا هزار تا کار دیگه برو بکن، اسم اونا دین نیست. دین آن چیزیه که شما طبق وصیتی که خداوند به نوح کرده و نوح به شما گفته طبق اون عمل بکنید. جالبه میفهمن شرع لکم، بخشی از دین ما همون چیزیه که نوح آورده. نگاه میگه شرع لکم، گسه برای شما الان هستش. آقا ما الان باید دین نوح رو قبول کنیم. دین نوح وارد دین اسلام شد. دین نوح وارد دین اسلام شده. رسول الله تایید کرد اون بخشی که تایید شد در قالب احکام و رفتارهایی در دین ما قرار داده شد. حالا من میگم کجای دین ما از نوحه؟ اینو باید پیداش کنیم. ما کجای دینمون از حضرت نوح به ما رسیده؟ وصیتی بوده که خداوند به نوح کرد و انبیای بعدی تاییدش کردن. خب اینم یه معنای خیلی جالب شده. دین یعنی وصیت خداوند به اولوالعزم. حالا وصیت یعنی چی؟ وصیت وصیه معناش یعنی وصله، شباهت به وصله داره. شما وصیت میکنید چیزی رو، یعنی اینو وصل میکنید به اون. شما یا من وصیت کردم یه چیزی رو، این مال رو وصیت کردم به فلان، یعنی این مال رو وصل کردی به اون. در تو وصیت بحث اتصال مطرح هستش. نگاه بحث اتصال مطرحه. وقتی وصیت فقط سفارش نیست، اونی که اون ترجمه رو کرده غلط ترجمه کرده، ترجمه جای کامل نیست، ترجمه دقیقی نیست. اون سفارش چی دیگه است؟ اون نصیحته. شما این موقع نصیحت میکنی، نصیحت با وصیت فرق داره. نصیحت میکنیم یا این کارو نکن اون کارو بکن، وصیت وصل میکنیم، میگه اینو وصل کردم به اون. اینا دو تاست با هم دیگه. به خاطر این وصیت معمولا میگه مکتوب باید باشه، دلیلش اینه چون حالت معامله ده، قرارداد اینجا داره اتفاق میفته. تو سوره عصر گفته میشه و تواصوا بالحق، به معنی سفارش نیست، میگه همدیگه رو به حق وصل کنید. نمیگه برید به هم دیگه بگید بیا حق خوبه، امیرالمومنین خوبه مثلا بیا، نه میگه برو بیارش تو شیعه. ما وظیفه‌مون اینه که مردم رو توصیه به حق بکنیم، توصیه به حق بکنیم، ورشون داریم بیاریم تو حق. بعد نه اینکه فقط سفارش بهشون، اون سفارت نصیحته. خب اینم یه نکته. پس وقتی فرمود که شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، خدا به نوح یه چیزایی وصی کرده. خدا نوح برده توی کلاسی یا آقا دین شما همون چیزی که نوح بهش وصل شده. نوح به یه جای وصل شده، حالا در میاریم الان به چی وصل شده نوح. نوح به چیزی وصل شده و خداوند میفرماید که اونی که نوح بهش وصل شده هر کی عمل کنه اون دین داره دیگه، شریعت شما همونه. به خاطر این ما الان شما نماز میخونید، چرا؟ چون رسول الله به این موضوع وصل شده بود. تمام احکام دینی شما رو رسول الله وصل شده بهشون. رضوی ما به تبع رسول الله داریم اونا رو انجام میدیم. اگه چیزی به وصیت رسول الله نباشه ما اون انجام نمیدیم. اونی که رسول الله گفت، بعد رسول الله میاد میگه اینا رو قرار دادیم دیگه. یه نکته در مورد دین. پس شریعت نو به صورت کلی یعنی این کلاس حضرت نو. خب کلاس حضرت نو چی بوده؟ خدا به نو چی داد؟ اینو الان پیدا کنیم. میخوایم ببینیم خدا به نو چی داد؟ دین نو چی بوده؟ خواهید بفهمید دین نوح چی بوده؟ ببینید کسانی که مؤمن به نوح بودن چی شدن؟ خدا اونا رو تایید کرد دیگه. اونایی که وارد کشتی شدن خدا تاییدشون کرد دیگه. اونا چی رو داشتن؟ طبق آیات قرآن دین نوح رو قبول کرده بودن. درسته؟ اونهایی که نگاه کنید وارد کشتی نوح شدن. خب کیا وارد کشتی شدن؟ خداوند میفرماید که و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. یکی یه عده بهت ایمان آوردم، میگه اینا رو بردار زمانت که اینا ها رو و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن، اینا رو بردار ببر بذار داخل کشتی. پس هر کی وارد کشتی شده ایمان به نوح آورده، ایمان یعنی به دین نوح آورده، ایمان به دینی که حضرت نوح آورده بوده. خب اینا کی هستن؟ چه ایمانی داشتن؟ این آیه عجیب رو ببینیم. نگاه کنید در سوره هود آیه 29 قوم نوح به حضرت نوح میگن که بیا اینا که به ایمان آوردن رو طرد کن، ما میخوایم بیایم، ما اگه ما میخوایم بیایم باید اینا رو بندازی بیرون. حضرت نوح یه جمله‌ای دارن، میفهمن که و ما انا بطارد الذین آمنوا، من اونهایی که ایمان آوردن رو طرد نمیکنم. چرا؟ دین نوح اینجاست، این چرا هست. این مؤمنین یه ویژگی دارن، انهم ملاقو ربهم. اینجا هم بعضی از مترجمین اشتباه ترجمه کردن، دقت کن. بعضیا میگن چون اینها قرار است خدا رو، و دیدم بعضی مترجم اینجوری ترجمه کردن، قرار اینها خدا رو ملاقات کنن. آیه اینجوری نمیگه که، نمیگه انهم سیلاقونه، میگه چی؟ انهم ملاقون، یعنی همه الان دارن لقا میکنن. دین حضرت نوح لقاء ربه، این دین نوح بوده، دین نوح بوده، لقاء بوده، دین حضرت نوح به صورت لقاء بوده. که حالا توضیح میدم یعنی چی. مؤمنین در دوره حضرت نوح کسانی بودن که تو فضای لقاء الله داشتن سعی میکردن، تو فضای لقاء الله سعی میکردن. به خاطر این اینا اجازه ورود به سفینه رو داشتن، اجازه ورود به فلک رو داشتن. چرا؟ چون توی فلک قرار بود بسم الله حاکم بشه، اسماء الله وارد بشه، اینا حتما باید کسی باشه که اینجوری باشه. ببینید اگر پسر حضرت نوح می اومدش تو کشتی، اگه به هر دلیلی با پارتی بازی اینو راش میدادن، اونجا خیلی اتفاقات بدی میافتاد تو کشتی ها، اونجا کشته میشه، سریع اون پودر میشد اونجا. اونجا یه اتفاق دیگه سرش، به خاطر همین غرق شد بهتر شدش. چون اونجا اسماء الله حاکم شده بودن در کشتی حضرت نوح، کسی که ایمان نداشت اگه وارد میشه اصلا اذیت میشه، خودش هم میرفت اونجا. خاطرین همون غرق شد از یه جهت بهتر می اومد اونجا، یه کشتن می‌ذاشت به دست اینا، بعد داشت درد سر میگه خدا همین قبلش اینو کشتش. چون کلاس حضرت نوح این بود، کلاس بسیار عجیبی راه انداخت حضرت نوح. انهم ملاقو ربهم، حضرت نوح میگه اینا دارن خدا رو لقا دارن، یعنی چی من اینا رو بندازم بیرون؟ یعنی من اینا نمیتونم تردشون، اینا در فضای لقاء الله هستن، همین الان تو فضای لقاء الله هستن، تو کشتی که قرار اتفاق بسیار بزرگی براشون بیفته. خب فضای لقاء الله چی هستش؟ دین حضرت نوح اینه. دین حضرت نوح لقاء بخشی از اسماء الله، حالا همه اسماء الله نیستش، لقاء الان در میاریم کدوم اسم اینا با کدوم اسم لقاء داشتن. لقاء الله به معنی دیدن خدا نیست، لقاء الله به معنی، اصلا لقاء به معنی دیدار نیستش. لقاء یکی از معانی مهم لقاء برقراری ارتباطه. شما با یک کسی که ارتباط برقرار کنی، حالا میتونه ارتباط یه موقع چشمی باشه که ما بهش میگیم دیدن، میتونه چشمی هم نباشه اصلا. این ارتباط مهم، ممکنه شما یه نفر رو ببینید اسمش لقاء نباشه، دقت کنید به واژه‌هایی که خدمت رو عرض میکنم، ممکنه شما یه نفر رو ببینید اسمش ارتباط نباشه، ممکنه شما یه نفر رو نبینید ولی باهاش لقاء داشته باشید، ولی ممکنه بهش رو نبینید ولی با اون لقاء دارید. یعنی چی؟ توی لقاء شما ارتباط دو طرفه داری با اون فرد، شما رفتاری میکنی اون واکنش نشون میده به رفتارت، بعد شما به واکنش اون باید واکنش نشون بدی، بعد دوباره اون به واکنش شما چی میکنه؟ یعنی یک رفتار دو طرفه با یکی برقرار میکنی شما. آقای شما الان مثلا یه مثال سادهش تو جامعه پیامکه، شما به یکی پیام میدی اونم به شما پیام میده، دوباره شما به خاطر پیام اون یه پیام دیگه میدی، دوباره اون پیام، نگاه این رابطه برقرار شده، این لقاء هستش، ولی شما اونو ندیدی، شما اون طرف اصلا ندیدی ولی این رابطه چی شده؟ برقرار شده. فضای لقاء الله اینجوریه، شما با خدا وارد یک رابطه میشی، شما با خدا وارد یک نوع ارتباط میشی. قوم نوح اینجوری شده بودن، قوم نوح خدا رو میتونستن ببینن، به این تعبیر ببینن، یعنی دست خدا رو تو صحنه ها میدیدن، وقتی دعا میکردن دعای او اثرش رو میدیدن، بعد واکنشش که میومد دوباره یه کاری میگه، یعنی نگاهی با تعامل داشتن میرفتن جلو. این حالت از لقاء. دین حضرت نوح این بوده، دین حضرت نوح دین لقاء بوده، بیاد لقاء داشته باشیم. ظاهرا با دیدن هم نبوده، ظاهرا فقط برای خود حضرت نوح ظاهرا با دیدن بوده. به خاطر این به حضرت نوح میگه که وصنع الفلک به اعیننا، نمیگه همتون با هم بسازید. مهندس کشتی کیه؟ خود نوح. خود نوح، بقیه کمکش کردن البته، خود نوح ولی مهندس کشتی به وسیله عین الله تونست کشتی رو بسازه. خب حضرت نوح با عین الله ای رابطه داشتش، ای واکنش، کنش و واکنش داشتش، خدا میگفت الان چیکار کنید، بعد چیکار کنید، بعد چیکار کنید، بعد چیکار، همینجوری اینا میومد. ناگهان عین الله و وحینا، با اعیننا و وحینا، وحینا سمعی بود میشنید، نو یه جا گیر میگد یه صدایی بهش میگه برو این کارو بکن، عین الله میدید، هر جا گیر میگد از طریق عین الله میدید، سمعی بصری بود. نو چه آدم بزرگیه، نوح با عین الله ارتباط داشتش، میگه بساز، الان مونده چیکار کنه، به چش نگاه میکرد، چش از چش میفهمید که الان باید بره فلان کارو بکنه، میره فلان کارو میکرد، گاهی که نمیتونست متوجه بشه وحی نامی اومد، صدایی بهش میگفت که این کارو بکنه. نگاه هم وحی هم عین، چه چیز عجیبیه، شما با عین الله تا الان، من عین الله هنوز توضیح ندادم، یه چیز خیلی عجیبیه. دینش رو یه ذره این بحث رو ذره باز پخته تر کنیم. لقاء الله، نگاه کنید شما باید در صحنه خدا رو ببینید. شما الان جنگ شده، کدوم از شما تو این 40 روز تونستید لقاء الله کنید؟ کی خدا رو دید؟ کی با خدا ارتباط گرفت؟ کی در صحنه خدا رو دید؟ اینا رو بعضی از این بچه‌هایی که پای لانچر بودن با پرسید، بعضی از اونا الان صحبت کنن خاطرات عجیب داشته باشن، اونجا من دیدم یهو یه چیزی شد، اینجوری شد. نگاه آدمایی که توی من، حالا فقط آیا آدمایی که اونجا، نه الان هم هست، بچه های حزب الله لبنان رو باید بپرسیم، الان بچه های حزب الله لبنان مرزی کلی از این حرفا دارن، اون تو جنگ 33 روزه اونقدر حرف داشتن، الان بیشتر حرف دارن. فضای لقاء الله یعنی شما تشخیص میدی، اینجا با صحنه باهات صحبت میکنن، انگار در و دیوار و سنگ و خورشید و ابر و ماه و باران داره باهات صحبت میکنه، خدا با زبان صحنه باهات شروع میکنه رفتار کردن. کی اینو میفهمه؟ کی میتونه اینو متوجه بشه؟ خدا چی میخواد ازش؟ از تو صحنه بفهمه خدا چی میخواد. خدا آیا با همه اینجوریه؟ نه لزوماً، یادتون باشه خدا با همه اینجوریه. شما باید در اون سطح باشی که در سطح باید اول عبدالله بشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین یه بحثش همینه. ایاک نستعین به بحث لقاء الله ربط داره. خدا بهت اون میکنه، خدا قویت میکنه. نه من ایاک نستعین قبلا صحبت کردم، شرط ایاک نستعین ایاک نعبدوه. شما اگر اهل عبادت خدا بشید، هی بشید نماز. الان بعضی از بزرگترها همینجا هم کلی خاطره دارید از این بحثا دیگه، میگید مثلا فلان جا یهو من اینو از خدا خواستم، یهو یه اتفاقی افتاد، بعد دوباره اون انجام دادم، یه اتفاق دیگه. خیلیاتون از اینجوری خاطره ها دارید دیگه. اینا ذیل فضای لقاء الله، اینا ذیل فضای لقاء الله هستش. شما تو فضای لقاء الله وارد شدید. لقاء الله همیشه اینقدر پررنگ نه، لقاء الله همیشه پررنگ نیست. تو بعضی زمانها راه بسته است، اونا به برنامه خدا ربط داره. اینجور موضوعات جنگ ها زمانیه که لقاء الله توش اوج میگیره. شما تو جنگ میتونی دست خدا رو ببینی، تو جنگ دست خدا راحت دیده میشه. اینا رو باید فضامون باشه. فضای قوم نوح اینجوری بود، دنبال صحنه های خدایی بودن، دنبال صحنه هایی بودن که نگاهین اون ماجرای شهید برونسی اسمش از لقاء الله، ماجرای شهید برونسی اسمش از لقاء الله. اون حرفایی که سردار سلیمانی میزد که میگفت به مادرای شهدا، میگفت من فاطمه زهرا را در وسط میدان مین دیدم، وسط میدان مین من فاطمه زهرا رو در کانال ماهی دیدم، اونجا دیدم. یعنی چی اونجا دیدم؟ یعنی در قالب صحنه او با ما رفتار کرد، ما چیزی گفتیم او واکنشی داشت، ما نیتی کردیم او واکنشی داشت. اینجوری با اهل بیت علیهم السلام تا کنید. ببینید اربعین چرا لذت بخشه؟ سفر اربعین اونا که رفتم، سفر اربعین آدم لقاء الله رو حس میکنه. لقاء الله از طریق لقاء امام اتفاق میفته. لقاء الله از طریق لقاء امامه. تو فضای موقع توحید بحث و حواستون باشه. شما میرید تو اربعین کلن حس میکنید امام حسین خیلی باهاتون چیده. اصلا دست امام حسین کامل حس میکنید. اینجا با ما یه رفتاری کرد، اونجا جا نداشتیم یه جایی شد، اونجا قضا میخواستم یهو قضا اومد، اونجا میخواستم برم زیارت یهو باز شد راه. دقیقاً هی شروع میشه امام حسین باهات کار میکنه. تو زندگیتون دنبال صحنه های لقاء الله باشید. خدا کجاها با شما صحبت کرد؟ خدا کجا با شما واکنش داشت؟ اون صحنه ها قیمتی ترین صحنه های عمرتونه. شما میگید در کل عمر من قیمتی ترین صحنه کدومه؟ من میگم برو نگاه کن کجا خدا با تعاملی کردی با خدا، خدا جواب داد، اونجا بالاترین صحنه است دیگه. اوج صحنه لقاء الله ماجراهای حضرت موسی است. ماجرای حضرت موسی میدیدید چجوری با حضرت موسی با خدا تعامل داره؟ اون فضای لقاء الله. ظاهرا بحث لقاء الله به این کیفیت اولین بار در دوره نوح شروع شده. خدا شروع کرده واکنش نشون دادن. خدا خدای حی شده، خدا خدای حی شده. اینجوری ما خدا رو قبول داشته بشیم، اینجوری وارد عرصه بشیم. کشتی نوح فضاش لقاء اللهه. کشتی میخوام بسازم که میاد اونجا با خدا تعامل مستقیم میکنید. این کشتی بس عین الله لازم داره. با عین الله کشتی بسازیم که بیاید شما تو اونجا خدا رو ببینید. آیا نمونه داریم؟ آره، نمونه جلا اربعینه. فضاهای اربعین حالت سفینه نوح داره. شما وقتی وارد اربعین میشید این حس رو دارید، تو فضای لقاء الله هستید. خاطر این سفینه الحسین اصل و ریشه سفینه نوحه. نگاه مسئله سفینه نوح مسئله اهل بیت علیهم السلام، مسئله یعنی قسمت بالا. قسمت بالای حضرت نوح در از امام حسین نگاه کرده اینو ساخته. عین الله بابت الله. من باز توضیح میدم که چه چیزی ساخته ایشون. کشتی حضرت نوح همون امام حسینه که ولی تبدیل به یه شی شده. شما اینکه ماجرای امام حسین الان ما به صورت حرم ساختیم، الان ما حرم امام حسین به صورت حرم ساختیم، الان اونجوری ساختن، میتونستیم حرم امام حسین رو صورت سفینه بذاریم، الان بین الحرمین رو یه توصیه ما به اون دوستان میخوایم بگم حالت سفینه بدن بهتره، همین الان بین الحرمین رو سفینه کن، تقریبا بین الحرمین یه مقدار با بزرگتر بشه، بشه حالت سفینه، اونو بسازن شاید دقیق تره. نوح در بالا امام حسین رو نگاه میکرد به صورت سفینه میدید، اومد پایین همونو ساخت. سفینه نوح همون سفینه الحسینه و همون سفینه است. میگه مثلا میگه نه مثال این ماجرای اهل بیت علیهم السلام، یعنی اومده ماجرای اهل بیت رو نگاه کرد، این پایین همونو ساخته، به صورت کشتی ساخته، به این صورت این همون ماجراست. به خاطر این در سفینه چیزهای عجیب دیده شد. یه کتابی نوشته شده به اسم علی و پیامبران. تو این کتاب علی و پیامبران حکیم سیالکوتی هندی نوشته، حتی تو اینترنت هم الان بزنید این بحثی که میخوام بگم توش هستش. اونجا جالبه الواحی از ماجرای چیز پیدا شده، کشتی نوح پیدا شده، تو بخشی از این لوح‌هایی که پیدا شده اسم امیرالمومنین، اسم امام حسن، اسم امین، اسم اومده. یه تیکش اینو نوشته، نوشته یا الله، بعدش یا احمد، یا آلیا، ایلیا، یا حسن، یا حسین، بعد یا بهتول، بعد نمیشه علی قدرت الله هست. این ماجرا ماجرایی داره، ماجرای کشتی نو. میخواید اهل بیت رو بشناسید، خود کشتی نو اونجا خبرهایی است. تو اون صحنه چی میشه؟ تو صحنه فولک نو، به خاطر این حالت فولک داشت اونجا، میتونست ارتباط برقرار بشه. لقاء الله پر رنگ بود. کشتی نوح کشتی بود که خدا به واسطه این کشتی با مردم وارد تعامل شد، با مردم وارد تعامل شد. این نکته داشته باشید، ما کم کم بحث رو جمع بکنیم، اینا رو یه مقدار من تموم کنم، یه دو سه تا بحث می حتی این قسمت رو تموم کنیم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد. ما برای اینکه اهل لقاء الله بشیم یه کد بهتون یاد بدم، یه کد امروز یاد اینا رو درس بگیریم. نگاه کنید تو شریعت حضرت نو آیه 13 شورای بحثی گفت شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، بعد همین اومد جلو آخرش جمله میگه، میگه الله یجتبی الیه من یشا، خدا هر کیو بخواد مجتبا میکنه، میگیردش میاردش بالا، و یهدی الیه من ینیب انابه. مقدمه فضای لقاء الله حواستون باشه انابه است، آدم باید اهل انابه بشن. اهل انابه یعنی چی؟ انابه حال و حواست. دقیقا شما یه موقعی نماز میخونید، اون میشه نماز خوندید، یه موقعی نماز با حال انابه میخونید، این دوتا فرق. روش اقامه صلات اینا حواستون باشه. نگاه شما وقتی میخواید اقامه صلات کنید احیانا، خدای نکرده میخواستید نماز بخونید، برخی از رفتارها رو بکنید بد نیستش. دو تا رفتار قبل اقامه صلات، میگه منیبین الی و تقو و اقیم الصلات. انابه و تقوا دو مقدمه اقامه صلاته. اگه فضای اقامه صلات فضای لقاء الله باشه، که در روایاتمون زیاد گفتن اقامه صلات لقاء الله هستش، حتی دو تا شرط قبلش داره، انابه و تقوا. انابه حال و تقوا عمله. بعد من شما کارهایی که نباید بکنی نمیکنی، کارهایی که باید بکنی رو میکنی. انابه حال و هوای اون کاره. نگاه کنید شما مثلا دیدید آدما میرن حرم امام حسین، بعضیا فقط رفتن زیارت رو میکنن، زیارت نمی کنن، تون تون اینجا رو زیارت، اونجا رو بوس کن، اونجا رو بوس کن، فلان، مثلا همه این کارا رو میکنن میاد بیرون، یه ذره باهاش صحبت نمینی حالش خوب نیست، یه حال و هوایی نداره. انابه اون حال و هوای خوب است. شما ببینی یکی هیچ نرو اونقدر جلو هم نتونست بره، جا چیزیه ولی اون گوشه وایساده، ولی این جا حالش خوبه، اینجا حالش خوبه، اون انابه کرده. آدمایی که اهل انابه بشن به مرور وارد فضای لقاء الله میشن. شما با امام حسین باید حال و هوا کسب کنی، باید با امام حسین حال و هوا کسب کنی، با امام حسین باید صحبت کنی، نگاه انابه داشته باشیم. گاهی ما میگیم نجوا کنید با اهل بیت، اون نجوا در از فضای انابه است، یعنی از انابه بکنید. انابه یعنی حال و هوای برگشت، انابه یعنی حس کسی که از خانوادهش دور افتاده ولی خیلی دلش میخواد الان بره اونجا، ولی پیش خونهشون نیست. انابه این حالتیه که فکر کن یکی از نزدیکانتون فوت کرده، خدا نکرده پدری، مادری، پدر بزرگی، بچه‌ای، چیزی، یکی از اینا فوت کرده، شما خیلی دلت براش تنگ شده، الان اونو نمیبینیش ولی خیلی حال و هوای اونو کردید. یه نکته خیلی مهم، ما الان تو این 40 روز حالت انابه داریم نسبت به آقای خامنه ای. یعنی خود من که خیلی این حالم بد نسبت بهشون، حالا یعنی روحیمون چیزه، هممون این حالتو داریم، انگار صدورمون مشکلی براش پیش اومده، شفا لازم داره این صدور. این حالت همون انابه است. این صلوات بفرستیم. خب راه لقا انابه است. فضای جامعه همون خیلی فضای خوبی داره میشه، بعضی مردم تو حال هوای انابن، تو حال هوای انابه میره تجمعات ها، ولی تو دلش یه چیزی هست، دلش هنوز مجروحه. این حال هوا رو داشته باشیم، کم کم خدا لقاءش رو نصیبمون میکنه. فضای لقاء الله فضای مهمی هستش. تو فضای لقاء الله شما دیگه کم کم واکنش اونور رو میبینی. نه، امام حسین باهات رفتار داره نشون میده. شما وقتی میتونی رفتار امام حسین رو بفهمی که در حال و هوای امام حسین بشی. شما در حال و هواش نباشی که رفتارشون رو متوجه نمیشی. که اگه استاد عبدالحسین برونسی لقاء میکنه حضرت فاطمه رو، پس قبلش چقدر باهاش نجوا کرده بود، در فضای انابه نسبت به حضرت فاطمه بوده. چون تو این فضا بوده وقتی صحبتی میکنه چون درخواست داره واکنش میگیره، این واکنش رو متوجه میشه، واکنش رو متوجه میشه. هممون سعی کنیم تو این فضا باشیم، تو فضای انابه باشیم. الان هم دوره دوره انابه است برامون در آستانه لقاء الله. انشالله این کاری که رهبر شهید انجام داد، این سفینه نوح ساختن بود، ایشون برای ما فضای لقاء الله داره ایجاد میکنه، با خونشون داره این کارو میکنه. انشالله هممون تو فضای انابه باشیم، این حال و هوا باشیم تا لقاء اهل بیت نصیبمون بشه. عده پیشگاه همه شهدا، در رأسشون شهید بزرگوارمون، کسی که مدیونش هستیم، سید علی خامنه ای، صلوات بفرستیم.